بسم الله الرحمن الرحیم. درس گفتار فقه فرهنگ، استاد امین اسدپور، جلسه پنجم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سیام و عافیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین. به طور آب مقدم الفلح. خب بحثمون در باب امر معروف و فقه در موقع فرهنگ با محوریت امر معروف بود. بعد از حالا اون نکات مقدماتی رسیدیم به این که اولین بحثی که فقها در باب امر معروف مطرح کردن، تلاش کردن که یک تعریفی از امر معروف در واقع ارائه بشه و یه مقدار بحث رو بردیم سر روش شناسی این تعریف، با توجه به این که در واقع مفاهیم اعتباری و مفاهیم قراردادی که حالا چه توسط شارع مقدس اعتبار شده باشن، چه توسط عقلا و در واقع عقل اعتبار شده باشه، خود این روش شناسی تعریف مفاهیم قراردادی به نظر میرسه بحث مهم نیست. و حالا جلوتر که بریم توی سعه و زیق احکامی ماجرا هم ثمره خواهد داشت دیگه، یعنی اون حیطه و قلم رویی که در واقع ما میخواییم در ذیل امر بگنجونی بسته به این تعریفی داره که ما ابتدا میخواییم ازش در واقع ارائه بدیم دیگه. اینجا عرض شد که خب یه تعریف رائج و شیوه رائج تعریف رو که نوع فقها ها در واقع در بحث امر نهی از منکر داشتن رو توضیح دادیم و گفتیم که رفقا از باب نمونه حالا به بعضی از کتب استنباطی فقهی میتونن مراجعه کنن. عمده این بود که اینها در واقع بر اساس استعمال کلمه امر معروف در لسان ادله و بر اساس ظهورگیری از مفردات این تعبیر خواستن که یه تعریفی از امر معروف در واقع ارائه کرده باشه. یعنی معروف در لغت و در عرف و در استعمالات قرآن و روایات به چه معناست، امر به چه معناست، و از مجموع امر و معروف یه تعریفی از امر و معروف خواستن ارائه بدن. این همین شیوه رو در نهی از منکر هم در واقع خواستن دنبال بکنن. از باب نمونه عرض شد که کتاب جواهر مرحوم صاحب جواهر رو دوستان یه تورقی بکنن. ایشون در حالا چاپاش هم متفاوته دیگه، در این چاپ جامع مدرسین ظاهرن جلد 22 و در این چاپ قدیمی تر که چاپ دارالکتب اسلامی هست جلد 21. حالا من چون از دارالکتب دارم میخونم، جلد 21 صفحه 352 بعد از کتاب الجهاد، که خب این جلد اکثرش یعنی نزدیک به 350 صفحه در رابطه با کتاب الجهاد و مفصل دیگه کتاب الجهاد رو بحث کردنشون. و خود اینم مهمه ها که در دوران مثلا قاجار چی میشه که کتاب الجهاد انقدر پروپیمون ازش بحث میشه. این به خاطر درگیری جامعه است. جامعه در اون وقت درگیری داره با جنگ هایی که دولت قاجار با روسیه و اینها داشته، رضا میطلبیدی که فقها در واقع پوشش بدن این احکام و فروعات کتاب الجهاد رو. و علارغم این که در واقع مکتب نجف هست و خب نجف کاملا تو سیطره دولت عثمانی اون موقع، یعنی نجف تو سیطره دولت عثمانی است، درست شد توی اون مکتب، ولی فقیه نجف خیلی اهتمام داره به مسائل ایران. چرا؟ چون حاکمیت شیعه است. دقیق کرد چطور شد؟ و حالا نجفی که خودش شیعه است و در چنگ در واقع دولت عثمانی قرار داره، او ارزش یه حکومت شیعی رو تو ایران میفهمه. متوجه چطور شد؟ و داره تئوریزه میکنه اقدامات در واقع سلطان قاجار رو، حالا چه در فتوای به جنگ و حکم به جهاد و اینها، چه در اونجاهایی که عقد قرار داده ترک مخاصمه و عقد قرار داده صلح و اینها داره مطرح میشه. لذا خیلی مفصلیشون هم بحث اقسام جهاد و احکام جهاد و اینها رو مطرح میکنن و هم بحث وجوب صلح و وجوب مداهنه و شرایط صلح و مداهنه و همه اینا رو خیلی به تفصیل آوردن و در کتاب جواهر بحث کردن. و خب فایده کتاب جواهر و اون ارزش کتاب جواهر یه بخشش هم به اینه که تمام اقوال و قیل و قالهای ممکن رو دیگه همه رو احصا کرده دیگه در حد توان، یعنی واقعا یه موسوعه است، یه دایره المعارفه. علاقه بر این که حالا نظرات فتوایی خود صاحب جواهر هم خب قطعا قابل اعتناس دیگه. حالا این تو بحث کتاب الجهاد. حالا تو همون این در واقع کتاب امر معروف رو هم ذیل کتاب الجهاد، حتی ذیل که نیست، خودش کتاب مستقله، ولی یه جورایی در حکم در واقع ادامه کتاب الجهاد داره قرار میگیره، با اینکه عنوان مستقلا کتاب خورده، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم و بین است این کتاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر در برابر کتاب الجهادی که قبلش بود. خب اما این ذهنیت وجود داره که امر معروف نهی از منکر خودش شاخه ای از جهاده و این نبته برگرفته از روایات ماست. حالا میخونیم بعدا روایتاشو که بحث امر معروف رو یه جورایی ادامه جهاد یا یه جورایی از مصادیق جهاد برشمردن توی ادبیات رواییمون. حالا ایشون کتاب امر معروف رو هم بحث میکنن و در ابتدای کتاب خب همون آیات و روایاتی رو که در رابطه با اهتمام و ضرورت امر معروف و نقش و کارکرد امر معروف وارد شده رو آوردن، هم آیات رو آوردن هم بعد از روایات رو. مثلا دارن که کتاب الامر معروف و نهی عن المنکر الذی قال الله عز و جل فی بیانی ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. فلاح و رستگاری امت، چون قبلش داره که بلتکم منکم امتون دیگه، درست شد؟ این فلاح و رستگاری و امت بنده به دعوت به بفرمایید خیر و امر معروف و نهی از منکر. حالا این ترجمه کاملا سطحی و ظاهری از آیه دی، حالا بدون هیچ دقت و مثلا اجتهاد خاصی، درست شد؟ جلوتر میان کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، آیه در واقع سوره بفرمایید آل عمران رو میاره. بعد جلوتر میان و قال تعالی الذين مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، که در واقع آیه سوره حج رو اشاره داره. و بعد میرن تو روایات، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا امتي تواكلت الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فلیعذنوا به وقاء من الله تعالی، که اگر در واقع امت من امر معروف و نهی از منکر رو به همدیگه واگذار کنن، این بگه اون بکنه، اون بگه این بکنه و آخر انجام نشه. خلاصه اینجا فلیعذنوا به وقاء من الله، یه عذاب الهی ممکنه بیه و همینطور دیگه، اصلا عذاب اهم از عذاب در واقع اون اخروی و عذاب دنیایی، به تو عذابهای دنیایی هم لزوماً اون بحث مسخ و امثال اینها نیست، پیامدشه دیگه. ببین پیامد ترک امر معروف و نهی از منکر خودش میشه یه دوچار شدن به یه وضعیتی که عذاب میکشی توش دیگه، درسته؟ حالا تو روایت دیگه آمده دیگه که وقتی امر معروف و نهی از منکر رو ترک کنی چی میاد، چه بلایی سرتون میاد، چه بلایی میاد. مثلا تو تعبیر امیرالمومنین داره که فاسداتون میشن حکامتون، امر معروف رو ترک کنی فاسدا میشن حکام، یه دولت ناکارآمد میاد میشه تبعه و اون عقبه در واقع پیامد اون ترک امر معروف نهی از منکر و همینطور. حالا روایت های دیگر رو آوردن، اون روایت های آخر زمانی پیامبر رو آوردن که آیا زمانی میاد که زنا فاسد میشن، جوونا فاسد میشن، امر معروف نهی از منکر هم انجام نمیشه. بعد اون راوی با تعجب میگه یکون ذالک یا رسول الله، این واقعا میشه؟ بعد حضرت گفته آره میشه و شر من ذالک، از اون بدتر هم میشه. بعد از اون بدترش رو گفته، از اون بدترش چیه؟ فهمودن که فکیفه بکم ازا امرتون بالمنکر، شما امر به منکر میکنید و نهی از معروف میکنید تو اون جامعه. بعد پرسیده که فقیل الله یا رسول الله و یکون ذالک، اینم یعنی میشه؟ ممکنه یعنی؟ و حضرت گفته آره نعم و شر من ذالک. و شر من ذالک چیه دیگه؟ میگه کیفه بکم ازا رأیتم المعروف منکرن و المنکر معروفا، اینقدر این امر به منکر و نهی از معروف میشه که اصلا تو جامعه شما جای معروف و منکر تغییر میکنه، معروف میشه منکر، منکر میشه معروف، این اثر فرهنگی اون امر به منکر و نهی از معروف است دیگه و همینطور دیگه. یا جلوتر مثلا تعبیر امیرالمؤمنین رو میاره، من ترک انکار المنکر به قلبه و یده و لسانه فهو میتون بین الاحیان. کسی که معروف رو هم از قلب هم از دست هم از لسانش در واقع ترک بکنه، انکار منکر رو، این یه مرده است، راه میره دو پاست، ولی آره دیگه میتون بین الاحیان. و دیگه حالا اون بحث ترک امر معروف نهی از منکر توسط علماء ربانیون و رهبان مسیحیت و اینها رو میارن، روایت خیلی خوب و مفصلی داریم تو این زمینه. ترک در واقع علمای بنی اسرائیل رو میارن نسبت به امر معروف نهی از منکر، دیگه تو روایت هست دیگه اینا همشون. حالا این روایت ها رو آوردن تا میرسونن به اون روایت امام باقر علیه السلام در کافی شریف که یکون فی آخر زمان قومون یک راو فیهم قومون مراعون یتقرعون و یتنسکون هدسا صفحا لا یوجبون امرا به معروف الان یه هیان هم منکر الا ازا آمن و زرر. اینا امر رفتن از منکر رو در واقع واجب نمیدونن مگر اونجایی که ضرری براشون نداشته باشه، هیچ هزینه ای، هیچ مثلا آره تو خوشی امر معروف میکنن دیگه، درست شد؟ بعد یطلبون لانفسهم الرخص والمعاذیر، اینا هی دنبال عذرن که بگن امر معروف واجب نیست، دنبال یه رخصتی میگردن که امر معروف رو ترک کنن. خب و یتبعون زلات العلماء، و جالب اینا لغزشگاه های علما رو پیگیری میکنن، یعنی تبعیت میکنن از لغزشگاه های علما، نه از نکات مثبت مثلا زندگی علما. و فساد عملهم، یقبلون علی الصلات و الصیام و ما لا یکلمهم فی نفس ولا مال، اقبال به نماز و روزه هم دارن، اقبال به نماز و روزه هم دارن، اما تا زمانی که به نفس و مال و خلاصه اندوختشون تمعی نداشته باشه دیگه، یعنی تا زمانی که به مال و نفسشون آسیبی نرسه نماز و روزه شون هم به جاش خلاصه. ولو اذرت الصلات بسائر ما يعملون به اموالهم و ابدانهم لرفوزوا، اگه نمازم به مالشون و جانشون آسیب می‌زد نمازم ترک می‌کردن اینا. خب اینجور آدمایی کما رفضوا اسم الفرائض و اشرفها، اونطور که بلند مرتبه ترین واجب رو ترک کردن، بلند مرتبه واجب میشه امر معروف و نهی از منکر دیگه. بعد خودشون ادامه توضیح میدن ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فریضه عظیمه بها تقام الفرائض و هنالک یتم غضب الله علیهم فیعمهم به عقابه فیهلک الابرار فی دار الفجار. ابرار هم هلاک میشن، ابرار هم هلاک میشن، چرا؟ چون ابرار ترک امر معروف کردن دیگه، درست شد؟ فیهلک الابرار فی دار الفجار و الصغار فی دار الکبار. ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر سبیل الانبیاء و منهاج الصالحین فریضتون عظیمه بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحل المکاسر و ترد المظالم و تأمر الارض، عمران و آبادانی ارض، زمین دنیا دیگه، ارض که میگه در قبال سما یعنی دنیا منظور، تأمر الارض یعنی دنیا آباد، و ینتصف من الاعدا و یستقیم الامر، امر مستقیم میشه، امر اقامه میشه. فانکروا به قلوبکم فانکروا به قلوبکم و الفزوا به السنتکم و سکوا به حجبا هم و لا تخافوا فی الله لومت الله فین تعزوا و الی الحق رجعوا فلا سبیل علیهم انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق اولئک هم. ببین این روایت ها رو کامل ایشون آوردن، این روایت هایی که در واقع اهمیت و کارکردها و نقش و موقعیت امر معروف و ضرورتش و اینها هست همش اومده، درست شد؟ روایت زیادی آوردن، من دیگه پریدم خیلیاشو نخوندم تا به اینجا برسن که وقال الصادق علیه السلام الامر بالمعروف و نهی عن المنکر خلقان من خلق الله. امر معروف و نهی از منکر یکی از اخلاقهای خداست، یکی از خلقهای خداست. خب این امر معروف و نهی از منکر رو اول خدا انجام داد، تو قرآن هم داریم دیگه که ان الله یأمر بالعدل والاحسان، درست شد؟ تو آیات خود. حالا اینا رو بعدا تو فقه قرآنی ماجرا بعد اینو رو آشاتی که معمولا تو بحث امر معروف و فقهی نیومده، ولی امر معروف هست متوجه شد شو، ولی اینا رو بعد بیاریم احیا کنیم ظرفیتش. حالا اینا رو آوردن و بعد خب حالا فکیف کان بعد از این در واقع ادله و ضرورتش و جایگاهش و کارکردهاش و اینها، میرسن به اینکه و کیفکان فالمعروف علی ما فی المنتها و محکی تحریر و تذکره هو کل فعل حسن اختص به وصف زائد علی حسنهی اذا بله عرف فاعله اذا عرف فاعله ذلک او دل علی و المنکر کل فعل قبیح عرف فاعله قبحه او دل علی. معروف و منکر رو فقها اینطور تعریف کردن که معروف هر فعل حسنی است که یه وصف زائدی برش هست و اون وصف زائدش اینه که فاعلش حسنش رو میدونه یا حداقل میشه بهش دلالتش کرد، یعنی خیلی روشن عقلا حسن این فعل رو درک میکنن. یا منکر اون فعل قبیحیه که یا فاعلش و یا عقلا قبح اون فعل رو خیلی روشن و شفاف درک میکنن، درست شد؟ بعد دیگه حالا جنس و فصل این تعریف رو ایشون توضیح دادن، درست شد؟ کل فعل جنس تعریفه، بعد مثلا حسن اختصا به وصف زائدن علا حسنه یه ظرف فاعل و فلان، اینا فصل تعریفن، اینا رو دیگه کاملا توضیح دادن، بگذاریم. و بعد میان میگن که خب حالا اگر ما این معروف و منکر رو اینجور تعریف کردیم، آیا اختصاص پیدا میکنه به واجب و مندوب شرعی؟ یعنی معروف ها میشن واجبات و مستحبات شرعی، منکرها میشن حرام ها و مکروه های شرعی، درست شد؟ یا این که نم میتونه از یه حیث اهم از اینها باشه، یعنی چیزی واجب و مستحب شرعی نباشه ولی معروف باشه، یه چیزی حرام و مکروه شرعی نباشه ولی منکر باشه، همچنان هم از این جهت هم از اون طرف. حالا سوال اینه که آیا هر واجب و مستحبی معروفه یا هر حرام و مکروهی منکر لزومه، یا نه اون حیث منکر بودن یه به علاوهی داره دیگه، یعنی هر مکروهی رو یا هر حرامی رو شما نمیتونید منکر عرفی هم تلقی کنید، یعنی ممکنه منکر عرفی با اون قیدی که گفتن اذا عرف فاعله حسن ذلک یا قبح ذلک یا او دل علی، درست شد؟ این میتونه یه مقدار از واجب و مستحب محدودتر بشه یا یه مقدار از حرام و مکروه محدودتر بشه، اون منکری که اون بار منکر بودن رو از حیث عرفی داشته باشه. حالا اینا رو بحث میکنن، اینا جلوتر تو بحث خودمونم میاد، فعلا ایناش خیلی دقتاش اینا مد نظر نیست، فعلا اون روش‌شناسی تعریفه رو میخوایم پیگیری کنیم دیگه. پس معروف و منکر رو خیلی اینجور با ضابط خلاصه و با استفاده از تعابیر فقها سعی کردن در واقع تعریف کنن. اون حدود صغور هم از اقوال فقها میارن که مثلا آقا بعضیا گفتن استحباب رو هم شامل میشه، بعضی گفتن نه فقط واجبات رو شامل میشه، از اون طرف تو حرام و منکر، تو حرام و در واقع مکروه هم تو منکر دقیقاً همین دعوا بین فقها هست. اینها بگذاریم تا میان جلوتر و میرسن به اون بحث امره، میان و کیفکان فالامر بالمعروف الواجب و نهی عن المنکر واجبان اجماعا. فی الجمله ما میدونیم که امر معروف و نهی از منکر اجماعا واجبن، درست شد؟ حالا فارغ از اون حدود و صغورش، بحث بعدی که به وجود اومده اینه که خب حالا بعضی ها ادعا کردن که ان الشیخ و الفاضل و شهیدن و المقداد ان العقل مما یستقل بذاله من غیر حاجت الا ورود الشرع. بعضی از فقها گفتن این اصلا اعتبار عقله، باید عقلیست، وجوبش رو عقل حکم میکنه، جز مستقلات عقلی هم دونستنش که حتی اگر شارع هم هیچ ارشادی بهش نمیکرد عقل اینو میفهمید، عقل اینو حکم میکرد، درست شد؟ کن العقل مما یستقل و بذارک من غیر حاجت الا ورود شر، نه خب هم مؤکدو، بله اینکه شر ورود کرده به خاطر تأکید اون حکم عقله یا یه جورایی ارشاد به اون حکم عقل است یا ارشاد به حدود و صغور و موارد اون حکم عقل است، درست شد؟ چون ارشادها رو هم بعدن باید بحث کنیم دیگه، بعضی ها ارشاد به حکمه، بعضی ها ارشاد به توسعه و تضییق موارد و موضوعاته، اصلش رو فل جمله عقل درک میکنه اما صغریاتش رو شاره میخواد توسعه و تضییق ایجاد کنه درش، اینم باز از موارد ارشاد میتونه به شمار بیاد. حالا ایشون فهمد که و امکان الازهر ان وجوبه هما من حیث و کونه هما کذالک سمعیون کما ان سید و الحلی و الحلبی و الخواجه نصیرالدین طوسی و الکرکی، میگه ولی ازهر نمیگه حقا ازهر دیگه، ازهر پیش من اینه که وجوب اینها به این شکل، یعنی وجوب شرعیشون به این شکلی که در لسان شارع وارد شده باشه، این به این شکلش نه نقلیه، عقلی نیست، سمعیه. درست شد؟ کما اینکه مرحوم سید و مرحوم محقق حلی و مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی و محقق کرکی و فخرالمحققین و اینها تصریح کردن به سمعی بودنش. بل ان السرائر نسبت و الی جمهور المتکلمین بل محصلین من الفقها. مرحوم ابن ادریس در سرائر اینو به مشهور کلامیین و مشهور فقها نسبت داده که امر افتنه از منکر رو نقلی گرفتن، سمعی گرفتن نه عقلی. حالا ضرورت عدم وصول العقل لقوف ترک الام به ذالک علا وچن یترتب علیه العقاب بدون ملاحظت شارع، که حالا توضیح میده دیگه اگه ما این عوام رواهی شارع رو در نظر نگیریم، عقل نمیتونه عقاب برای ترک امر معروف داشته باشه. اینو اینجور توضیح میدن تا میرسن به این که خب حالا امره رو چه کار کنیم؟ این معنای امره. حالا این عقل شرعی شما بعداً حتما رسیدگی میکنیم، ما میگم فعلا دعوامون اینا نیست، فقط اون روش شناسیه رو بیاید. دارن که فلوکان واجبین بالعقل، این محظورات عقلی گرفتن امر معروف رو دارن میشمارن، که بعضی اشکال کردن که آقا اگر عقلی بود خود حضرت حق هم باید امر معروف میکرد، و اگر حضرت حق امر معروف بکنه دیگه معروفی نمیتونه ترک بشه، این که معروف داره ترک میشه یعنی خدا نخواسته دیگه امر معروف بکنه، که حالا اون بحث تکوین و تشریع و اینهاست، اینا رو نقل میکنه تایید نمیکنه، اینا رو صاحب جواهر نقل کرده به عنوان اشکال و محظور برای عقلی گرفتن ماجرا، بعد خودشون جواب میدن. بعد اینجایی که میخوان این اشکال رو مطرح کنن توضیح میدن که منظور از این امر یعنی حمل، یعنی الزام، و منظور از این نهیه یعنی منع، یعنی اون بازدارندگیه. درست، اونایی که دارن اشکال میکنن اینطور توضیح میدن، میگن امر یعنی حمل یعنی الزام، و نهی یعنی بازدارندگی یعنی منع. بعد اشکال میکنن که خب اگر امر یعنی حمل به معروف، اجبار کردن معروف، الزام کردن طرف به انجام معروف، خب اگر خدا بخواد حمل کنه الزام کنه، اراده الهی لایتخلفه دیگه، پس معروف نمیتونه ترک بشه، یا نه اون منکره نمیتونه انجام بشه. درست، اینو از زبان مستشکلین دارن میارن دا. خب بعد توضیح میدن که اینجا هم روح المعنای امر و نهی رو دارن بهش تمسک میکنن، که روح المعنای امر و نهی یعنی اون الزام به انجام و منع از در واقع انجام منکر، این روح المعنای امر و نهی تو استدلال اینها اومده. و البته خود صاحب جواهر توضیح میده که نه، و ذالک قولون به ابطال تکلیف لنا نقول لا نسلم انه یلزم الالجا. این اگه اینطور باشه اصلا تکلیف تعطیل باید بشه، چرا اصلا تکلیف آورده و انسان مختار میتونه این تکلیف رو انجام بده، میتونه ترک کنه، این اصلا فلسفه وجودی تکلیف رو خراب میکنه. و بعد توضیح میدن که بله و ذالک قول و ببطار تکلیف رعنا نقول لا نسلم انه یلزم الجا، از امر به تکلیف به یک چیز یا در واقع نهی از یک چیز که مجبور بودن مخاطب در نمیاد، و اختیار و فلسفه تکلیف و اینا که خلاص استفاده نمیشه. و بالاخره نه هم یمکن دعوا وصول الی روچان فی الجمله لا علو بچه المنزل ولی امر سهل بعد ما عرفته من ثبوتی به شر کتابا و سنتا و اجماعا، که آقا بالاخره وقتی ما از کتاب و سنت و اجماع میتونیم امر معروف نهی از منکر وجوبش رو بحث بکنیم، خیلی نیاز نیست که اینو بذاریم گردن عقل و دعوا بگیریم که آیا جزء مستقلات عقلی هست یا نه، خیلی ثمره دیگه نداره این نگاه. درست، اینجوری خلاصه کردن الامر سهل دیگه، مسئله رو خلاصه جمع بکنن و بگن که ما با همین وجوب شرعی امر معروف پوشش میدیم همه بحث رو، دیگه نیازیست خیلی سر اون عقلی مقلی بودنش دعوا بگیریم و اینها. و بعدم رفتن سراغ اون بحث وجوب کفایی یا بفرمایید وجوب عینی ماجرا، و اون رو هم در واقع بحث کردن. بعد تو دل این بررسی وجوب کفایی و در واقع وجوب عینی اون مراتب امر معروف نهی از منکر رو که اون بحث انکار قلبی و نمیدونم چهره ترش کردن و فلان اینها، اینا هم توی این مراتب وجوب عینی یا وجوب کفایی بالاخره چطور میشه؟ یعنی اگر شما اومدی گفتید که آقا امر لسانی و امر معروف همگانی یه وجوب کفایی داشته باشه، آیا انکار منکر بالقلب هم کفاییه؟ یا اون انکار منکر به قلب دیگه باید وجوب عینی داشته باشه برای همه؟ بعد اونجا این بحث پیش میاد که حالا اون انکار قلبی رو ما اصلا امر معروف میتونیم بهش بگیم؟ وقتی هیچ ابرازی نداره، هیچ در واقع علو و استعلایی توش نیست، صرف ناراحتی قلبیه، من اینو بهش میشه اصلا امر معروف گفت؟ متوجه؟ ضمن این بحث یه مقدار رسیدگی کردن که خلاصه آره این شمول در واقع امر معروف شامل این موارد هم میشه یا نه. حالا دیگه فرصت گذشت، من میخواستم اونجا هم بخونیم ولی فرصت نشد. بذارید پس جلسه بعد یه مقدار رو قسمتاشم یه مروری بکنیم. و بعد من کتاب بزرگواران معاصر رو هم آورده بودم، هم کتاب امر معروف نهی از منکر آجای خرازی رو، باز توی همین بحث تعریف امر معروفش اگر ببینید دقیقا مثل همین فصل که آقا معروف چیه، منکر چیه، امر مثلا ظهور در چی داره، یا اون کتاب در واقع تفصیل و شریعه آجای فاضل رو اگر در واقع ببینید، مرحوم آیت الله فاضل، باز اونجا هم دقیقا به همین شکل در واقع بحث شده که اول اون روایات رو آوردن، بعد وجوبش رو فل جمله گفتن که از طریق در واقع کتاب و سنت میشه اثبات کرد، و بعد حالا بریم سراغ این که امر معروف نهی از منکر چی هست و اینها، و دیگه آره دیگه شبیه همین فضای صاحب جواهر بحث رو پیش بردن دیگه. حالا یه تعاملی کنید و عبارت ها رو ببینید، ببینید که بحث روش شناسی تعریف به کجا میرسه دیگه. اصفا هم هست هستی اگر امری فرماش دوستان دارم در خدمتیم، اگر امری نیست که و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و تاسطاطین.
مدرسه فرهنگ و علوم اسلامی زها